بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در استدلال بر حجیت استصحاب در نقل کلام مرحوم آیت الله خویی بود که ایشون اشکال کردند به اون ادله سگانه اولیه که سیره عقلا و این که وجود شیئی در سابق این ظن به بقا رو میاره، این رو هم به هر حال رد کردن. و سومم تمسک به اجماع باشه که فرمودن اگر ما اجماع منقول رو در جایی بپذیریم، اینجا نمیتوانیم، چون هم مبانی مجمعین مختلفه در حجیت استصحاب و هم اینکه محتمل المدرکیت است که اجماع تعبدی باشه. عمده تمسک به اخبار است که این سیه زراره رو ایشون اول از جهت سندی دو مطلب رو بیان میکنن که این مطلبش رو در جای دیگه فعلا ندیدم، که میفهمن که مرحوم سید بحرالعلوم در فواید این رو از امام باقر علیه السلام نقل کرده است و همینطور فاضل نراقی و غیرشون، و ایشون مسند نقل کرده این روایت رو که الان مزمره هست. ایشون فهمید که بعید مرحوم سید به اصلی از اصول به هر حال دسترسی پیدا نکرده باشه و محتمل است که ایشون بر اصل خود زراره به هر حال دسترسی پیدا کرده، همونطور که گاهی بعضی از اصول اربعمعه که در زمان ما هم به هر حال پیدا میشه. اینطور نیست که حالا به طور کلی اون اصول در دسترس نباشه و اینها. این نکته ایست که اینجا ایشون بیان میفهمن. بهش هم بگم که اگر مزمره هم باشه مشکلی نداره، چون زراره اجل و شأنن است از اینکه از غیر امام به هر حال نقل بکنه و سوال بکنه. بعد وارد تحلیل متن میشوند. دو تا نکته رو ایشون اولا بیان میکنن که میخوان که این که زراره از حضرت سوال میکنه که ینام، کسی اینطوری به هر حال یه چرتی میزنه، آیا این چرت به هر حال نوم به حساب میاد یا نه؟ ایشون میخوان که وجهش اینه که اولا اشتباه مفهومی اینجا هست که نمیدونه نوم شامل خفخ و خفقان میشه یا نه. بنابراین طبق این تحلیل و بیان از قبیل دوران ام بین اقل و اکثر میشه که آیا این اکثر رو هم شامل میشه نوم که خفقرم شامل بشه یا نه. مطلب دومش این که احتمال میده که خفقه مستقلن بزورا خلاصه نقض بکنه، حالا به نوم کاری نداری، حالا مفهوم نوم شامل خفقه و خفقان بشه یا نه، اما خود خفقه استقلالن مخل به وضوع هست مثل سایر نواقض. بله، بخاطر که این دوتا احتمال در سؤال زراره میاد، منتها حضرت با یه جواب هر دو احتمال رو نفی میکنند که نخیر این موجب انتقاض نمیشه، چه خفقه جزء مفهوم نوم باشه یا نه، یا مستقلن به هر حال به این ترتیب اثر نده. این نکته اولی که ایشون دارن. نکته دوم اون فقره ثانیه روایت است که فین حر کفی جنبهی، میفهمن که این شبه موضوعیه میشه. شبه قبلی شبه مفهومی است که باز حضرت جواب میدن که اعتنا کن، شبه دوم شبه موضوعی میشه با این که به اصل حکم به هر حال آگاهی داره. بعد حضرت جواب میدن که نه، وضو واجب نیست. خب ایشون میگن که طبق روایت استصحاب صحیحه، اما این که میتوانیم در استصحاب از وضو تعدی بکنیم به استصحابهای دیگه، اینو باید بررسی کرد. این مبتنی است بر یکی از این دو ام. خوب تحلیل میکنن مباحث رو ایشون، هم حالا اجمالا فرمایشات مرحوم آخوند رو اینطوری، بعضی مطالب رو که نفرمودن بعضی ها هم ایشون دارن باز میکنن. این که بگیم جواب شرط باشد فإن حر کفی جنبه‌ای، جواب شرط محذوف باشه و الا این جوابش محذوف باشه، که خب مرحوم آخوند و مرحوم شیخ هم فرمودن، یعنی لا یجب علیه الوضوء. و این فإنه تعلیل جانشین خلاصه جواب شده. ایشون میگن که ما زیاد داریم چنین متن‌هایی در آیات روایات که جواب محذوف، چیزی جانشینش میشه و اون جواب رو به حال دلالت میکنه، مثل این آیه و من کفره فإن الله غنی عن العالمین، کسی کفر به وضعه خدا بی نیازه. خب خدا به هر حال بی نیاز مطلقه، چه کسی کفر به وضعه چه کفر نوضعه، اون بی نیازی این چه حال تلطبیه، بعد بگیم که خلاصه جواب محذوفه. لن یزور الله مثلا بگیم فإن الله، این تعلیل میشه، اینجا فا برحال تعلیل میشه. خب حالا این فإنه برحال علا وضوئن، میفهمید که سه احتمال درش هست این تعلیل. اول بگیم که مقصود از این شک و یقینی که در روایت لا تنقض الیقین به شک، اینها یقین به وضو فقط مقصوده، یقین به وضو که داشته شکی در آن، آن را خلاصه نفی نمی کنه. میخواد که این احتمال بعیده، چون موجب میشه که مفاد تعلیل این مفاد معللون به بشه، نقض نکنه، چون یقین به وضو، اون یقینشو به شک نقض نکنه چون یقین به وضو داره. اینجا باید همواره تعلیل با معللون به دو تا باشه. اینجا لازم میاد تکرار مستهجنه، نمیتونیم به کلام حکیم حملش بکنیم. پس این احتمال بعد این تعلیل صحیح نیست. احتمال دوم اینطوری باشه، یقین مقصود از یقین، یقین به وضو باشه، منتها مقصود از شک مطلق شک باشه. انه لا ينقض اليقين بشک، یعنی ناقض به هر حال وضو، مطلق شک نمیتواند ناقض وضو باشه. حالا شک که در وضو باشه یا شک که در احداث دیگر باشه، چون فقط نوم که ناقض وضو که نیستش که، انسان ممکنه احداث دیگر هم اینجا هستش که ناقضه. بنابراین اینجا اینطوری بگیم نوم مدخلیت در وجوب وضو نداره، بلکه اینه که لا ینقضه بالحدث. خب این یه قاعده کلی در وضو میشه که در وضو اگر کسی شک در عروض حدث کرد به این شکش توجه نکنه. بنابراین این تعلیل با این بیان تعلیل درستی میشه، اونطور قاعده کلی در باب وضو ازش استفاده میشه. احتمال سوم این است که بگیم نه، مقصود از یقین مطلق یقینه و مقصود از شک هم مطلق شکه، که همین مطلبی است که مرحوم آخوند بیان کردند. اینجا الغای خصوصیت میکنیم از یقین در وضو و شک در وضو. فنهو علا یقین من وضوعی که این متن خلاصه روایت و تعلیل. این مقصود از لا ینقض الیقین به شک یعنی مطلق یقین به واسطه شک به حال نقض نمیشه. یه موردش در وضو بود که به صورت مستقی بیان شده، اما حضرت دارن قاعده به حال کلی رو بیان میکنن که و این قاعده هم ایشون بود که قاعده ارتکازیه که با به حال مفهوم روایت هم مناسبت داره. نقض یعنی پاره کردن، یقین امر مبرمه، شک غیر مبرمه. یعنی عقلا امر مبرم را مستحکم را به صرف یک امر غیر مستحکم از دست نمیدن. حضرت دارن به هر حال به نوعی قاعده کلی را بر اون تعلیل جزئی متفرع میکنن، مورد در واقع مخصص نمیشه. این خلاصه مطلبی که بگیم که جواب محذوفه و این تعلیل رو اینگونه ما معنا بکنیم که حالا بیانات دیگر دارن که انشاءالله به صورت گذرایی عرض میکنیم که امر دوم که جواب محذوف نباشه. چجوری این به هر حال روایت رو بهش استناد بکنیم برای به هر حال حجیت اصل استصحاب. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.